اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید بزرگوار و دوستان و بزرگوارانی که در این جلسه حضور دارن و با حضورشون بر نورانیت و بنای این جلسه می افزایند. در جلسه قبل درباره دعایه اول این سوره بحث کردیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها. خلاصه جلسه قبل این شد که برخلاف تصور گروه زیادی از مفسران اهل سنت که بر این عقیده هستند که اون زمینی که دچار زلزله می شود همین زمین دنیایی است و ذرات بدن انسان هم از همین زمین در واقع بیرون می آید و با یک تغییر شکل ظاهری و فیزیکی بدن اخروی شکل می گیرد، عرض شد که این آیات چنین دلالتی ندارند. اگر این آیات رو با آیات دیگر بخواهیم بسنجیم در کنار هم قرار دهیم، ما رو به یک نتیجه دیگری میرسانند، نتیجه‌ای غیر از مدالیل لفظی و ظاهری این دو آیه. وقت عرض شد که باید به چند نکته توجه بکنیم که این نکات از آیات قرآن استفاده میشود و در واقع مخالفتی هم با نه عقل فلسفی دارد و نه با دانش بشری. اولین نکته این استش که بدن دنیوی در دنیا نه اینکه از ماده دنیوی ساخته می شود، قاعدتاً دارای اوصاف مادی و نقایص و آفات مادی هستش و همین بدن مادی چون تجزیه می شود به اجزایی در درون قبر، قاعدتاً اون اجزا و عناصری که بدن مادی به اونها تبدیل می شود و تجزیه می شوند، اون اجزا هم دارای نقایص مادی و اوصاف مادی هستند. نکته دوم این شد که بدن اخروی بر اساس آیات قرآن و ادله عقلی فاقد اوصاف مادی هستش، یعنی فاقد نقایص مادی هستش. خب حالا که بدن اخروی فاقد نقایص مادی هست، نمی شود مستقیما ساخته شده از ذرات ماده باشد، از ذرات مادی باشد. باید این ذرات مادی یک تحول غیر مادی در اونها ایجاد شود، یک تحول جوهری در اونها ایجاد شود تا بشود بدن اخروی از اونها بازآفرینی شود بدون این نقایص و آفات مادی. نکته دیگر این استش که همانطور که روایتی رو امروز می‌خوانیم از آیات قرآن هم استفاده می‌شود، سخن از الحاق بدن به روح است نه سخن از تنزل روح در بدن. این بدن مادی هستش که ارتقای وجودی پیدا می‌کند، همراه و همنشین و مرکب روح اخروی می‌شود، روح در آخرت می‌شود. نه اینکه بدن انسان همین بدن دنیوی و مادی با همین هویت با همین جوهر وجودی در واقع دوباره بشود قالب روح اخروی انسان. نکته دیگر این بود که بر اساس آیات قرآن زمین اخروی با زمین دنیوی تفاوت اساسی و بنیادی دارد که در جلسه قبل آیاتشو خوندیم. خب بدنی که میخواهد در زمین اخروی باشد باید متناسب با اوصاف و شرایط زمین اخروی باشد، نمیتوان با یک اجزای مادی در واقع در زمین حضور پیدا کرد. عرض شد آیات دیگر هم که به خصوص درباره این موضوع خاص آیات زلزال هست همین برداشت رو تایید میکنم. مثل آیه که می فرمان یوم تشقق الارض منهم سراعا ذلک حشرون، روز جمعه زمین شکافته می شود و انسانهای زنده و آگاه با سرعت خارج می شوند. یا در آیه دیگر دارد و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداس الی ربهم ینسلون. این نفخه فی الصور ناظر است به نفخه دوم نه نفخه اولا. خب حالا که نفخه دوم شد، اجداس هم یعنی قبرها، میگه موقع که نفخه دوم دمیده میشود، انسانهای زنده از اجداس و ازاهم، یعنی انسانهای زنده و دارای شعور و عقل، چون ضمیر هم برای ذوی العقول میآید، انسانهای ذوی العقول از قبرها به سوی پروردگارشان با سرعت میروند بعد از نفخه دوم. خب مستحضر هستید که نفخه دوم زمانی رخ میدهد که دیگه زمینی نیست، آسمانی نیست، یعنی زمین مادی نیست، آسمانهای مادی و کهکشانهای مادی نیستن، هیچی نیست، در واقع بساط دنیا برچیده شده است. با نفخه اولا بساط دنیا و زندگی دنیوی و سیارات و زمین و آسمانها و اینا برچیده میشود، بعد نفخه دوم رخ میدهد. خب قطعاً اون قبرهایی که در این آیه آمده است مربوط به نفخه دوم است، مراد از اینها این قبر مادی دنیوی نیستش. بنابراین این آیات و این نکات رو که کنار هم قرار میدیم، به این نتیجه میرسیم که و اخرجت الارض و اثقالها، مراد خداوند از اینجا مدلول لفظی و ظاهری این آیه نیست که مثلا مراد از ارض همین زمین مادی و دنیوی باشد و مراد از اثقال هم همین ذرات بدن مادی باشد، مراد چیز دیگری است. و اون این استش که قرآن میخواهد با این گویش های مختلف، چون عرض کردیم اینجا میبند ازا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها، اینجا میبند و از الارض و مدت و القت ما فیها و تخلت، جا میگه زلزله میشود بعد میگه این اثقال رو زمین بیرون میریزه، اینجا میگوید زمین گسترده میشود و آنچه که در درون خود دارد رو بیرون میریزد. این گویش های مختلف نشان میدهد که خداوند متعال میخواد با گویش های مختلف و به ظاهر متضاد ما رو به یک حقیقت فرالفظی، در واقع فراتر از این مدلول لفظی، منتقل بکند. این خودش یکی از در واقع ویژگی های زبان قرآن هستش. یکی از ویژگی های زبان قرآن این هست. در روایات هم ما این نوع گویش رو داریم که حضرات در یه موضوع خاص روایات به ظاهر متضاد ارائه میکنن، القا میکنن، تا بخوان یک حقیقت دیگری رو به ما القا کنن. مثلا درباره یک آیه 210 سوره بقره که می فرماید که روز در یک روزی خداوند متعال و ملائکه فی ظلل من الغمام بر مردم وارد می شوند در پوششی از ابرها، روز ظهور حضرت است، یه روایت می گوید روز رجعت است، یه روایت می گوید روز قیامت است، بالاخره یه روزه یا قیامته یا رجعته. این نوع روایات میخواهند ما رو به یک حقیقت دیگری منتقل بکنن. این نوع گویش عرض کردیم هم در روایات هست و هم در قرآن هست. حالا ممکنه کسی بگوید اگر خداوند متعال میخواهد بگوید آقا بدن شما یک بدن متحول یافته است و اوصاف مادیش رو از دست داده و ملحق به روح میشه، خب رو که راست بگه دیگه، چرا پای زمین و عرض و اخراج و اصلاحیده؟ نکتش در این استش که میخواهد قرآن کریم به ما بگوید هرچند بدن اخروی شما غیر از بدن دنیویست، هرچند همین ذرات مادی عرضی بدن اخروی شما نمیشود، اما بدن اخروی شما بیگانه با این زمین هم نیست، بیگانه با این ذرات بدن شما در زمین هم نیست، همین ذرات از همین زمین مادی تبدیل می شود، یعنی در واقع بدن اخروی پیوندی با همین ذرات مادی دارد و یک در واقع تفاوت‌های بنیادین هم دارد. اگر پای زمین و اخراج و امثال اینا به میان نمی آمد، این شد که بدن اخروی انسان کاملا بیگانه و گسسته از پیش نیاد خداوند متعال در واقع با این نوع آیات و گویش ها میکرد. نکته یه دیگر روایتی است که در این زمینه هست و تا حدی در واقع تأیید میکند این بیانی رو که عرض کردیم. روایت از امام صادق علیه السلام هستش. حضرت میفرماید که داره وضعیت روز قیامت و حشر انسانها رو توضیح میدهد. روح مقیمتون فی مکانها، روح المحسن فی زیان و قصحتن و روح المصیب فی زیغن و ظلمتن. میگه بعد از مرگ روح انسان ها در عالم خودش هست، در مکان خودش هست، در عالم برزخ هست. روح انسان های محسن در برزخ در نور هستن و در گشایش هستن، راحتی هستن. روح گناهکاران در زیغ و ظلمت و تاریکی. و البدن ها یسیر و ترابا، بدن انسان ها در قبر تبدیل به خاک می شود. کما منه خلق، همچنان که از خاک آفریده شدن این بدن ها. و ما تقذف به سبا و الهوام من اجوافها من معکلته و مزقته کل ذلک فی التراب محفوظ عند من لا یعذب عنه مثقال ذره فی ظلمات الارض. بفهم خیلی خوب، این بدن ها که تبدیل خاک شد، باز این خاک تو چرخه طبیعت قرار می گیرد و خوراک در واقع درندگان می شود و خوراک حشرات می شود و اینها. بدانید همه اینها دوباره برمیگرده در زمین، در زمان در واقع حشر و نشر انسان‌ها. این ذرات بدن انسان‌ها در واقع دوباره هویت خودشون رو پیدا می‌کنن، ولی و در نزد خداوند متعال محفوظ هستن. یعنی خداوند متعال می‌داند که این ذرات بدن زید مثلا کجاست، ذرات امر کجاست و غیره. بعد در ادامه میفهمند که و ان تراب روحانیین به منزلت ذهب به تراب. اما بدن انسانهایی که موجوداتی که دارای روح هستند، اینها در واقع خاکشون مانند طلا میدرخشد. و اذا کان این البعث، موقع روز قیامت بخواد برپا شود، مطرت الارض و مطرن نشور، باران نجم میزد در روی زمین. خب ببینید، باران نشر موقع بعث، موقع حشر، یعنی موقعی که نفخه اولا انجام شده، همه انسان ها مردن، دیگه دنیایی وجود ندارد و حین البعث هست، باران حشر، باران نشر می‌ریزد. این باران غیر از باران های دنیوی است، غیر از بارانی است که روی زمین دنیوی می‌ریزد. این باران نشور است. و ترمل عر، باران نش همه زمین رو فرا میگیرد. ثم تمخذ و مخز السقا، بعد میفرماید که این ذرات خاک ها در واقع تکان داده میشود تا ناخالصیشون گرفته شوند. مثل اینکه شما دوغ رو در مشک اونقدر تکان میدهید، حرکت در میارید تا در واقع روغن و کره این دوغ گرفته شود. میگه چنین در واقع بونی و چنین حرکتی، چنین لرزشی، چنین تحولی در این ذرات رخ می دهد. خب بعد این ذرات جمع می شود و تراب و کل قالب الى قالبه، فینتقلو به اذن الله القادر الى حیث الروح. و این بدنی که بعد از این مراحل موقع بعث و نشر در واقع این تحولات رو پیدا میکند، این ذرات خاک این تحولات رو پیدا میکند، این بدن است که منتقل میشود به جایی که روح در اونجا هستش. بحث انتقال بدن به اون روحی است که در اونجا هست. فتعود و صور به اذن المصور که هیئتها و تلج و روح فیها و ازا قد استوا لا ينکر من نفسهی شیئا. و که بدن به روح ملحق شد، هر کسی خودش رو می‌یابد، می‌بیند به همون در واقع همون هویت رو دارد، همون شخصیت رو دارد که در دنیا داشته است و چیز ناشناس و نامتعارفی در خودش نمی‌بیند، در بدنش نمی‌بیند. خب این روایت همونطوری که هم مرحوم علامه طباطبایی در رساله الانسان بعد از دنیاشون نقل کردن، هم مرحوم آقا علی مدرس زنوزی، حکیم تهرانی، در واقع مدرس تهرانی که از فلاسفه بزرگ تهران در قرن اخیر بودن، این روایت رو میارن و در واقع جنبندی که این دو بزرگوار دارن، البته مرحوم آقا علی مدرس با نگاه فلسفی، حکمت صدرایی، مرحوم علامه طباطبایی با نگاه قرآنی به این روایت، این برداشت رو دارن که این بدن مادی، این ذرات مادی تحول و دگرگونی جوهری پیدا میکنن، اوصاف مادی و نقایص مادیشون رو از دست میدن، بعد در واقع یک بدن اخروی متناسب با جهان آخرت پیدا میشود با اون ویژگی هایی که هست. آیه سوم این است: و قال الانسان ما لها. خب و می انسان ها می گوین که مالها، این زمین چه شده، این زمین رو چه شده که خلاصه این لرزش رو دارد و این حرکات رو دارد. خب ظهور این آیه این استش که انسان ها با تعجب و وحشت زده، حالا یا با زبان قال یا با زبان حال، میگن که چرا زمین چنین حرکتی رو داره. خب مراد از انسان، بعضی ها گفتن که مراد از انسان در اینجا کافران هست، قال الانسان یعنی قال الکافرون. چرا؟ میگن به خاطر اینکه مؤمنان ایمان دارن به حوادث روز قیامت، به رخدادهای روز قیامت. کسی که ایمان دارد و آگاهی دارد که دیگه تعجب نمی کنه، وحشت زده نمی شود. این در واقع قول و دلیل، خب دو قول و دلیل سستی هستش. اینکه کسی ایمان دارد قیامت زلزله‌ای هست و رخدادهایی هست، با این که اون رخداد رو تجربه بکند و در واقع در متن اون رخداد قرار بگیرد خیلی فرق میکنه. وقتی در متن رخداد قرار میگیره هم تعجب و شگفتی عظیمی پیدا میکنم، وحشت زیادی پیدا میکنم. به قول معروف شنیدم کی بود مانند دیدن. زمانی که قوم حضرت موسی دچار گوساله پرستی شدند و حضرت موسی در اون وعده الهی به سر می برد در کوه، در اون 40 شب، خداوند متعال قبل از اینکه حضرت موسی بیاید به سوی قومش به او خبر داد، گفت ای موسی، در اون مدتی که تو در میان قومت نبودی، قومت گوساله پرست شدند، بدان این رو. یعنی علم داشت که قومش گوساله پرست شدند، با آگاهی آمد. ولی موقعی که در متن ماجرا قرار گرفت، گوساله پرستی رو دید، دیگه اون علم یادش رفت، عصبانی شد، خشمگین شد، هم نسبت به امت، هم نسبت به حضرت هارون، به گونه ای که اون موهای پیشانی حضرت هارون رو گرفت کشید و در واقع به گونه توبیخ و مذمت که حضرت هارون استدلال آورد که یبنه امه، خلاصه فرزنده مادر من، یعنی ای برادر خلاص این کارو نکن، لا تأخذ به لحیتی، توضیح داد. قرض این که کسی میدانست امتش گوساله پرست شدن و میدانست حضرت هارون هم در واقع معصوم است، پیامبر است، به وظایفش عمل میکنند، اما موقعی در صحنه قرار گرفت اون علم اثرش از دست داده بود. اینجا هم همینطور مؤمنان میدانند، اما اون زلزله، اون حوادث به گونه‌ای که این علم های دنیاوی کارساز نیست، هم وحشت زیادی و هم تعجب و شگفتی عظیمی همه انسان ها رو میگیرد، هم کافران هم مؤمنان، مگر اولیاء الهی. فقط اولیاء الهی هستند که از فزع روز قیامت در امانند، از شگفتی های روز قیامت و عذاب و وحشت و اینها در امان هستند. یه روایتی داریم و بنابراین نیازی ندارد که ما بگوییم که مراد از الانسان در اینجا فقط کافران، نه، همه انسان ها هستن به استثناء اولیاء الهی. اگر اولیاء الهی رو استثناء می کنیم، چون دلیل مخصص داریم، آیات دیگری داریم که مثل آیاتی که در سوره در واقع زمر هست یا سوره های دیگه، اون آیات تخصیص می زنن اولیاء الهی که اولیاء الهی از وحشت و تعجب و اینها در امان هستند. روایاتی داریم که در اون روایات حضرت علی علیه السلام فرمودن که فعنل انسان الذی یقول لها مالک، من اون انسانی هستم که فردای قیامت به زمین میگویم مالک چت شده. خب این در واقع روایت از روایات جری و تطبیقه، نه از روایات تفسیر. آیه رو نمیخواد تفسیر کنه، میخواد بگوید که در این حالی که دیگران انسانها با تعجب و وحشت میگوین مالها، من بدون وحشت به زمین میگم مالکه. من در واقع توبیخ میکنم زمین رو، میگم چت شده، چرا این کارو میکنی، چرا شیعیان من رو و مؤمنان رو در واقع دچار وحشت میکنی. مثل همون سخنی که و توبیخی که در روایات داریم پیامبر بزرگوار اسلام نسبت به جهنم داره که اینقدر خلاصه زفیر نداشته باش، اونقدر آتش نپران به سوی انسانها و به سوی امت و اینها. اینجا هم همینطور. در واقع یکی از مصادیق این است، انسانها با تعجب و وحشت میگن، امیرالمومنین هم مخاطب قرار میده زمین رو، در واقع میخواد آرام بکنه زمین. یومئذ تحدث اخبارها و ان ربک اوحى لها، این آیه 4 و 5 این سوره هستش. خب در این آیه 4 خداوند متعال میفرماید که در روز قیامت زمین خبرهای خودش را میدهد، به ان ربها اوحى ربک اوحى لها، به این زمانی که پروردگار تو وحی می کند به زمین، وحی می کند که سخن بگو. وحی متعلق، وحی اصل سخن گفتن است. در واقع با وحی اذن می دهد به زمین که زمین سخن بگوید، نه این که محتوای سخن و خبر را به زمین وحی بکند. این گونه نیست. خب یوم ایزن تو حدث و اخبارها، در روایات داریم که زمین در واقع گناهان هر کسی رو و اعمال صالح هر کسی رو نمایان میکند، آشکار میکند، نه با زبان حال، نه بیان میکند، خبر میدهد، گزارش میدهد، گزارش میدهد که فلان شخص چه کار کرده، فلان شخص چه کار کرده. اونهایی که نیاز به شهادت زمین باشد، چون اینجور نیستش که در روز قیامت هر شاهدی بر علیه هر انسانی سخن بگوید. اینجور مثلا اعضا و جواره هر انسانی بر علیه او سخن نمیگه. اعضا و جواره کافران و مجرمانی که در واقع خضوع پیدا نکردن در قیامت، در واقع ادعا میکنن که دچار جرم و کفر و اینها نبودن، اما مؤمنی که در دنیا دچار گناه شده و حالا یا توبه کرده یا اصلا توفیق توبه هم نداشته و خاضع هست در برابر خداوند متعال و نادم به خاطر اصل دنیا داشته، نه به خاطر عذاب آخرت، چنین کسی دیگه نیاز نیستش که بر علیه او اعضا و جواره شهادت بدن یا دیگر شهدا بر علیه او شهادت بدن. درباره نحوه سخن گفتن زمین و نحوه گزارش دادن زمین بین مفسران اختلاف نظر است. خب اینجا اختلاف نظر خیلی ربطی به مذهب نداره، یعنی این آرایی که در این باره مفسران اهل سنت دارن، همین آرا هم کم و بیش مفسران شیعه دارن. عمده مفسران، مشهور مفسران بر سه نظریه در واقع اجتماع کردن. برخی ها گفتن که این گزارش دادن گزارش قولی نیست، گزارش جمله‌ای و لفظی و اینها نیست، در واقع از جنس القاء معنا و اینها نیست، با زبان حال است. یک تغییراتی در زمین ایجاد می شود، تغییرات تکوینی. این تغییرات نشان دهنده گناهان هر امتی و طاعات هر امتی هستش. این نظریه خیلی طرفدار در میان مفسران ندارد، اما دو نظریه بعدی طرفداران جدی دارد. دیدگاه دوم این است که خداوند متعال صوت و زمین ایجاد می کند، یعنی همون کارهایی که انسانهایی که باید بر علیهشون گزارش و خبر بدهد، همون کارهاشون خدا صوت و کلامی در زمین ایجاد می کند، از زمین پخش می شود و خلاصه اون افراد می شنوند. انگار زمین خودش هیچ کار است، خودش نه اراده ای دارد نه آگاهی دارد چیزی، مثل یک زبان می کند خدا و این معانی رو و این در واقع جملات رو از ناحیه زمین القا میکند به سمت انسانها. نوعاً معتزله این دیدگاه رو دارن. اشاعره از اهل سنت دیدگاه دیگری دارن. اونها معتقدن که در روز قیامت خداوند متعال زمین رو، زمین بیجان، زمینی که از جمادات هستش رو در روز قیامت متحول میکند به یک حیوان، یعنی یک موجود زنده عاقل و ناطق. در آخرت زمین آگاهی پیدا میکند، شعور و حیات پیدا میکند، در دنیا نداره. یک تحولی در آخرت پیدا میکند، یک آگاهی خدا بهش میدهد، شعور میدهد، حیات میدهد نسبت به کارهایی که انسانها در دنیا داشتن و او هم خبر میدهد. عرض کردم یه تعداد زیادی از مفسران شیعه هم یکی از این آرا رو برگزیدن، مگر برخی از مفسران مثل مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر که دیدگاه دیگری دارند عرض میکنن. این سه دیدگاهیش کدوم قابل پذیرش نیست و منطقی نیستش، به دلیل این که اصولا شهادت برای چیه؟ شهادت برای اتمام حجت هست. در دنیا شهادت برای چیه؟ برای اتمام حجت. یک کسی یک خطایی کرده، یک جرمی رو مرتکب شده، در محکمه زیر بار نمیره، نمیپذیره. هرچی دلایل دیگر میارن نمیپذیره. دو تا شاهد عادل میآورن که در اون صحنه، در اون ماجرا، در اون محیط بودن و خودشون با حواسشون، با چشمشون دیدن، با گوششون شنیدن، آن چرا که در صحنه جرم دیدن و شنیدن میان بازگو میکنن. این اون آگاهی های انحسنشون رو میان در واقع بیان میکنن. این نوع شهادت در دنیا پذیرفته خداوند متعال فرموده این نوع شهادت در واقع باید بر اساسش حکم داده باشه، انحسن باشد نه انحدسن. کسی در اون صحنه جرم و اون صحنه عمل نبوده بعدن حد زده که زید فلان کار رو کرده و بیا شهادت بده، این مقبول نیست. یا اگر کسی شنیده باشد از کس دیگری که فلانی در فلان جا این کار رو کرد بعد شهادت بده، شهادت اینم پذیرفتنی نیست چون در صحنه حاضر نبوده است. خب شهادت بده. این شهادت اتمام حجت میکنه، فصل خصومت میکنه، فصل الخطاب است. در روز قیامت هم همین است. خداوند متعال نمیخواد در واقع یک بازی را بندازه، یک تئاتری را بندازه و یک نمایشی بده که بله زمین شهادت میدهد، ولی زمین تو دنیا هیچ آگاهی نداشته، هیچ شعوری نداشته، هیچ فهمی نسبت به اعمال انسان ها نداشته. و خداوند متعال در قیامت در گوش زمین میخواند که مثلا این زید این کارو تو دنیا کرد، حالا تو بیا بر علیه شهادت بده. این که نشد در واقع داوری به حق، داوری عادلانه، این اتمام حجت نیست. نمی شود خداوند تا ما رو مجبور بکند، ملزم بکند، واجب بکند که شهادت ها باید چنین باشد، شهود باید چنین ویژگی داشته باشد. وقت در قیامت خودش برخلاف اون چی که حکم کرده و او رو معیار عدالت می دونسته خودش بخواهد شاهد تراشی بکند، کسانی که هیچ آگاهی از اعمال انسان ها در دنیا نداشتن بخوان در روز قیامت با القاعات خدا و با تلقین خدا بخوان شهادت بدن. نکته دیگر این استش که این مفسران شیعه و اهل سنتی که این تفاسیر رو درباره آیاتی مثل یوم اذن تحدث و اخبارها دارن، این برمیگرده به یک مبنای نظری که دارن، یک مبنای جهان شناختی که دارن، یک مبنای کلامی که دارن. یعنی این تفسیری که از این آیه ارائه میکنن مبتنی بر قواعد تفسیری نیست، مبتنی بر یک پیشفرض کلامی و جهانشناختیه. اونا چون بر این باور هستن که در دنیا فقط انسان‌ها هستن که عاقل هستن و شعور دارن و آگاهی دارن، غیر انسان، ما موجود آگاه و در واقع حی و زنده و عاقل در دنیا نداریم. حتی خیلی هاشون حیوانات رو هم فاقد شعور و آگاهی و ادراک می دانند. خب چون چنین مبنایی دارن میگوین خب زمین در دنیا فاقد آگاهی و حیات و شعور است، پس ادراکی نداره، تشخیص نمیده که زید مؤمن است یا کافر است، این عملی که زید انجام میدهد مطابق با شریعت است یا مخالف با شریعت است، آگاهی ندارد، شعور ندارد. چون چنین مبنایی دارند مجبورند آیاتی که ظهور دارند در آگاه بودن جمادات در دنیا، عاقل بودن جمادات در دنیا و زنده بودن، اونا رو تعویل بکنن بر خلاف اون معانی ظاهری و الفاظشون در واقع تفسیر بکنن. تفسیر بعد عرض کردم تفسیر دیگری است، مرحوم علامه طباطبایی دارن، پیش از علامه طباطبایی هم برخی از اندیشمندان شیعه فلاسفه و عرفا دارن و اون این استش که شهادت زمین در روز قیامت از جنس شهادت اعضا و جوارح و ملائکه و انبیا و اولیا و الهی هستش، یعنی همون که و اولیا الهی در دنیا از اعمال انسانها به علم لدنی و علم باطنی آگاه می شوند، در دنیا آگاهند، بعد در قیامت اون چرا که در دنیا آگاه شدن شهادت می دهند. زمین هم همینطوره، زمین هم در دنیا آگاه هست و در واقع تشخیص می دهد زید کافر است یا در واقع مؤمن هستش، این عملش معصیت است یا طاعت هستش. یه نکته ایدم عرض کنم که عرض کردم مفسران پیشین درباره حیوانات هم همین تفسیر رو دارن، مثلا در ماجرای حضرت سلیمان و هدهد هم همین رو میگن. هدهد آمد به حضرت سلیمان گفت من از سرزمینی عبور کردم که مردمش خورشید پرست بودن، کافر بودن، موحد نبودن، فرمان روای اون منطقه یک زن بود، یک خانم بود، اونا به لحاظ اقتصادی و نظامی وضعیت خیلی خوبی داشتن، شیطان اونها رو گمراه کرده از توحید به در واقع خورشید پرستی و بت پرستی و اینها. این آگاهی ها رو داشت. حالا مفسران اهل سنت و یه تعدادی از مفسران شیعه میگن نه، هدهد که آگاهی نداره، خدا بر زبانش جاری کرد، خدا بهش القا کرد که این حرفا رو بزنه، ولی خودش تشخیص نمیده که خلاصه بین انسان ها زن و مرد رو تشخیص نمیده، خداپرستی و بتپرستی رو تشخیص نمیده، وضعیت خوب اقتصادی و نظامی و بد رو، اینکه لشکر بزرگی دارد یا ندارد رو تشخیص نمیده. اما عرض کردم این قول چهارم، این دیدگاه چهارم یک مبنای دیگری دارن. این اندیشمندان معتقدن که غیر از انسان ها حیوانات هم دارای آگاهی و شعورن، حیان، حیات و آگاهی متناسب با خودشون، لذا حیوانات هم معاد دارن، حیوانات هم هش دارن، حیوانات هم حساب رسی دارن، حیوانات هم بهشت و جهنم دارن، و همچنین اون چرا که ما در دنیا جمادات می نامیم در عالم واقع جماد نیستن، فاقد شعور و آگاهی نیستن. ما برای که زندگیمون به چرخه تنظیم بشه و علوممون رو دستبندی بکنیم، آگاهی بهتری پیدا کنیم، موجوداتی که در عالم دنیا هستن تقسیم کردیم به سه قسم، ولی در عالم واقع اینجوری نیست. این تقسیم بندی ما نگاه ما انسان هاست، در عالم واقع ما جماد به معنایی که فاقد حیات و آگاهی باشد نداریم. لذا اینا معتقدن که زمین در دنیا دارای شعور و آگاهی است، آگاهی و شعور تو همین حدی که میفهمد توحید چیه، کفر چیه، کدوم انسان کافره، کدوم انسان مؤمن است، چه کارش خوب است، چه کارش بد است، در دنیا میفهمد، در دنیا آگاه است. منتها این زمین در دنیا از ندارد که با انسانها سخن بگوید، از ندارد که آگاهی های خودش را در اختیار انسان بگذارد، از ندارد که شهادت بدهد، از ندارد حتی با کافران برخورد بکند و در واقع یا مؤمنان رو در واقع مورد لطف خودش با نعمتها اینها قرار بده. اینها معتقدند که اولا ما دلیل عقلی که اقامه شود که زمین و جمادات فاقد حیات و آگاهی و علم نداریم، فلسفی برخلافشه. این دلیل فلسفی ثابت میکند که زمین و کوها و دریام آگاهی و حیات دارند. پس شما دلیل عقلی ندارید بر این که اینها لزوماً فاقد حیاتند، بلکه دلیل عقلی برخلافش هستش. نکته دیگر این استش که موقعی که ما دلیل عقلی بر استحاله و امتناع حیات و علم زمین نداریم، دلیلی داره شما این آیات رو بر خلاف معنای ظاهریشون تفسیر کنید. زمانی ما میتوانیم آیه رو بر خلاف معنای ظاهری تفسیر کنیم که دلیل عقلی مانع باشد. الرحمن علی العرش استوا، معنای ظاهری عرش یعنی تختی که از جسم باشد، چوبی و سنگی و فلزی باشد. چون دلیل عقلی داریم که خدا جسم نیست، بر جسمم قرار نمیگیرد، محال از خدا جسم باشد و بر جسم قرار بگیرد، این دلیل عقلی باعث میشه بگیم آقا مراد از عرش در اینجا عرش جسمانی نیست، معنای ظاهریش مراد نیست. اما چنین دلیل عقلی نداریم که بگوییم مراد از تحدث و اخبارها زبان حال است، یا خدا این حرفا رو القا میکند و ایجاد میکند. نخیر، معنای ظاهریش چون در واقع منافاتی با دلیل عقلی و فلسفی نداره، معنای ظاهریش رو میگیریم. آیات دیگرم تأیید میکند، مثل و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم، هیچ شیئی در روی زمین نیست مگر اینکه تسبیح میکند خدا رو و حمد میکند خدا رو. زمین هم شیء است، پس زمین هم حمد میکنه و تسبیح داره. میگه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، شما تسبیح اونها رو نمیفهمید. خب اگر تسبیح زمین تسبیح حالی باشد و تکوینی باشد که اینو ما میفهمیم، انسان ها می دانن که هر موجودی چه خلاصه فاقد شعور باشد چه دارای شعور باشد، با زبان حال تکوینن دلالت می کند بر خدای بی‌نیاز و خدای محمود. این که قابل فهم، ولی قرآن میگه شما نمی فهمید. یعنی اینها حمد قولی دارن، تسبیح قولی دارن، تسبیح و حمد از روی آگاهی و شعور و حیات دارن، ولی شما این رو درک نمی کنید. آیات دیگری هم بر همین مطلب دلالت می کنند. بنابراین این زمین در دنیا اعمال ما رو می فهمه، می شناسه، درک می کنه، آگاهی داره، ولی متعاقب از ندارد سخن بگوید. فردای قیامت خدا از بهش می ده. خب این آیات می گوید که اینا در دنیا آگاهی و ادراک داشتن. به ان ربک او حالها، خدا وحی میکند که ای زمین، ای زمینی که در دنیا میدیدی، میفهمیدی، ادراک داشتی ایمان و کفر انسانها رو، اعمال صالح و طالح انسانها رو میشناختی، میفهمیدی، ولی اذن نداشتی در واقع شهادت بدی، سخن بگویی و اینها، الان اذن سخن گفتن داری. همونی که در دنیا دیدی و فهمیدی و ادراک کردی همونو بازگو کن، نه اینکه در دنیا هیچی نمیدانستی ولی من الان به تو یاد میدم و او رو بیا بازگو بکن. خب اگر گفتیم زمین در دنیا دارای شعور و آگاهیش، این به این معنا هستش که دارای حیات هم هستش، چون آگاهی شعور فرع بر حیاته. اگر گفتیم حیات دارد، پس زمین نوعی روح دارد، مرتبه از روح دارد، چون روح و حیات و علم و آگاهی با هم تلازم دارن. مبدأ حیات روح است، مبدأ علم و آگاهی حیات است. پس زمین دو جنبه دارد، دو ساحت دارد، یک ساحت مادی و جسمانی اینها دارد، این دچار زلزله می شود، این مندک می شود، این دکندک ها برش آرز می شود و اینها. آسمان ها هم همینطور یک جنبه ملکوتی دارن، یک هویت واحد دارن، یک در واقع مرتبه از روح مجرد، یا بگیم بعد نگیم روح، بگیم بعد مجرد دارن. اون بعد مجرد ثابت است، اون دیگه دگرگون، نه دچار زلزله می شود، نه دچار اندکاک می شود و می شود و امثال اینها. چون اون جنبه ملکوتی و مجرد دارد، با همون ادراک داره در دنیا. حالا در واقع ولو ظاهر فیزیکیش در آخرت تغییر بکنه، مثل انسان ها، اون چیزی که در ما مبدأ حیات، مبدأ ادراک است، مبدأ آگاهی، این بدن ما که نیست، این بدن ما تغییر میکنه، هر 10 سال همه سلول های بدن ما تغییر میکنه، ولی آگاهی ما تغییر پیدا نمیکنه، اون شخصیت و هویت واحد ما ثابت میماند. همونطوری که در واقع ما یک جنبه مادی تحول پذیر دگرگون شونده داریم، یک بعد مجرد ثابت داریم، موجودات دیگر هم همینطور با اون بعد مجردشون آگاهی دارن، آگاهی پیدا میکنن، بعد با همون فردای قیامت شهادت میدهند. خب این بیانیست که مرحوم علامه طباطبایی و دیگران دارن و عارفانم دارن در اشعار شعرای در واقع عارف پیشمون هم زیاد هستش. مولوی فرابان در واقع این بحث رو داره، در شعری میگوید که یوم الدین که زلزلت زلزاله ها، این زمین باشد گواه حال ها، گوت و حدث جهرتن اخباره ها، در سخن آید زمین و خارها، فلسفی منکر شود در فکر و زن، گوبر و سر را بران دیوار زن، نطق آب و نطق خاک و نطق گل، هست محسوس حواس اهل دل. خب از این جور در واقع حرفا و اینها فراوان هستش در این زمینه. اما آیه بعدی، یوم اذن یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، روز قیامت روزی است که انسانها متفرق میشوند تا اعمالشان را ببینند. ما در اینجا صدر داریم، یسترو که از صدر هست، در واقع از صدره هست و صدور. یه واژه اشتات داریم که از شتا هست و شتیت و امثال اینها. واژه صدور ضد واژه ورود است. واژه صدور به معنای خروج نیست، به معنای ذهاب نیست. واژه صدور رو اول بار عرب برای شتری به کار می برد که می رفت کنار برکه، موقع که خلاصه خوب آب می خورد بر می گشت، برگشت شتر از اون برکه و محل آب رو تعبیر می کردن به، در واقع از واژه صدور استفاده می کردن. پس صدور یعنی بازگشت بعد از ورود، به یک جایی وارد شوی بعد برگردی برای یک هدف خاصی، برای یک هدف خاصی به جایی وارد شوی بعد برگردی، از این برگشتن تعبیر می شود به، از با واژه صدور تعبیر می شود. کنو انسان ها در روز قیامت به منظور یک قصدی، هدفی به جایی می روند، بازگشت از اونجا صدور، یوم اذن یصدر الناس اشتاتاً لیروا اعمالهم. همین که این نکته در واژه صدور و یصدر هست، همین باعث شد که مفسران در واقع دیدگاه های مختلف پیدا کنن که انسان ها از کجا برمیگردن. بعضی گفتن از قبرها، چون انسان ها با مرگ وارد قبر میشوند، بعد که از قبر برمیگردن به زمین محشر، این واژه یصدر به این معنا هست. بعضی ها گفتن نه، ورود انسان ها بر محشر است، در محشر حاضر می شوند، بعد که به سمت بهشت و جهنم می روند، این صدور به معنای رفتن به سمت بهشت و جهنم هستش. برخی از مفسران هم مثل مرحوم طبرسی و مرحوم علامه طباطبایی فرمودن نه، مراد بازگشت از اون موقف حسابرسی است. انسان‌ها برای اینکه سرنوشتشون معین شود باید در موقف حسابرسی قرار بگیرن. بعد از حسابرسی برمیگردن، پاداش خودشون رو و کیفر خودشون رو دریافت میکنن. این تفسیری که مرحوم طبرسی و علامه و برخی دارن با ظاهر این آیه و آیات دیگر هم سازگار است. حالا عرض میکنیم. خب نکته دیگر این اشتاد هستش، یعنی متفرق جدا شده از یک دیگر. خب اینا معیار این تفرق چیه؟ معیار این اشتاد شدن چیه؟ برخی ها گفتن که معیار بر حسب دین و ملت است. هر انسانی بر اساس اینکه امت کدام پیامبر بوده جدا می شود از دیگران. این در واقع امتها از یک دیگر جدا می شود. یستر و ناس اشتاد های این امتها از هم جدا می شود. هر امتی جدا امتهای دیگر هستش. برخی ها گفتن نه، بر اساس امت و اینها نیست، بر اساس اون وضعیتی است که در آخرت دارن. در واقع همه انسان هم دو گروه می شوند. گروهی که چهره های شاد و خرم دارند اونا یه گروه می شوند. گروهی که چهره های تاریک و غمگین و پر از استراب و یأس دارند. این تفرق بر اساس این هستش. نکته ای که باید عرض کنیم این هستش که قرآن کریم از دو نوع تفرق و پراکندگی سخن گفته. یه پراکندگی و تفرق همونیست که در سوره قارعه خوندیم، یوم یکون الناس کالفراش المفسوس. روز قیامت روزیست که همه انسانها مثل پروانه یا مثل ملخ از هم جدا میشوند و هر کسی به سوی میرود با استراب. در واقع جهت واحدی ندارن، مقصد واحدی ندارن. اما یک تفرق داریم در قرآن کریم و یک در واقع جدا سازی داریم که بر اساس ایمان هستش و بر اساس رستگاری. یعنی تفرق به ایمان و کفر، تفرق به رستگاری و اهل بهشت بودن و اهل خسارت و در واقع جهنم بودن. مثل آیات 14 تا 16 سوره روم، و یوم تقوم اذن یتفرقون. روز قیامت که برپا می شود در این روز انسان ها متفرق می شود. فاما الذین آمنوا و عملوا الصالحات فهم فی روضه یخبرون. اما مؤمنینی که عمل صالح دارن شاد و خرم هستن در خلاصه روزه هاشون در بهشت. و اما الذین کفروا و کذبوا به آیاتنا و لقاء الاخره کفل عذاب محضرون. اونایی هم که کافرن و تکذیب میکنن اونها در عذاب هستن. ببینید بعد از اینکه گفت متفرق میشوند، گفت یه گروه مؤمنینند و اهل بهشت، یه گروه هم کافران هستند و اهل جهنم. یا در سوره روم دوباره داریم یوم اذن یصدعون. یصدعون یعنی یتفرقون. روز قیامت متفرق میشوند. من کفر فعلیه کفرو و من عمل صالحا فلانفسهم یمهدون. اونا که کفر می‌ورزن کفرشون گریبانشون رو می‌گیره، مؤمنین هم که خلاصه اون ایمان و عمل صالحشون ذخیره‌شون می‌شود. با توجه به آیات سوره روم می‌فهمیم که مراد از اشتاتا در سوره زلزال متفرق شدن بر اساس ایمان و کفر است، بر اساس اهل بهشت و اهل جهنم بودن است. حالا که اینطور شد معنای لیورو اعمالهم روشن می شود. یورو یعنی برای که ببینند، به اونها نشان داده شود اعمالشان، یعنی جزای اعمالشان، جزای اعمالشون. پس انسان ها متفرق می شوند، دو دسته می شوند، مؤمنان و کافران، اهل بهش و اهل جهنم، تا هر گروهی جزای اعمالشون رو ببینند و دریافت بکنن. یه نکته دیگری هست و آیه بعد انشالله باشه برای جلسه بعد. جلسه بعد حالتا ما با باید سوره بعدی رو هم شروع بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.